بلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. بنده سلام عرض میکنم خدمت همه سروران عزیز و عرض قبولی طاعات و عبادات در ماه مبارک رو از همه عزیزان از خدای متعال خواست دارم و امیدوارم که در این جلسه که با موضوع آشنایی با ادبیات عرب هست بتونیم به وظیفه خودمون عامل باشیم و در راستای فهم کتاب و سنت قدم برداریم، همونطوری که حضرت آقا در این فرمایشی که گوش دادیم به صراحت فرمودن که ما یک سری از افراد از خواهران رو نیاز داریم که بتونن دینشناسی جامعی رو داشته باشن، به صورت اینکه خودشون نظریه پردازی بکنن، صاحب نظر باشن در این زمینه و کار بسیار شفاف و روشن و مسیر خیلی واضحه. منتها مقداری باید تبیین صورت بگیره تا اون ابهامات و اینها رفع بشه. مطلب اولی که بنده میخوام عرض بکنم خدمت عزیزان اینه که قبل از هر کاری، خصوصا کار علمی، ما نسبت به خود اون کار باید یک آشنایی پیدا بکنیم و این آشنایی های اولیه موتور محرکه ما خواهد بود در پیمودن اون مسیر و مخصوصا اون چاله چوله های مسیر، فراز و نشیب هایی که ما احیانا باهاش مواجه خواهیم بود. لذا انتظارم اینه که خواهران محترم حوصله بفرمایند و بحث رو به عنوان این که ما اینها رو میدونیم تلقی نکنند. سوال اینه که ما اصلا چرا ادبیات عربی رو یاد میگیریم؟ اگر این سوال جوابش خوب برامون حل بشه، دیگه در وسط مسیر وقتی که مثلا داریم بلاغت میخونیم دیگه اونجا دچار ابهام نمیشیم و روز به روز بر قدرتمون، بر سرعتمون، انگیزمون اضافه خواهد شد انشاءالله تعالی. نگاه کنید، ما اغراض مختلفی رو برای این که ما بریم زبان عربی یاد بگیریم میبینیم در جامعه باش مواجه هستیم، شاید به ذهنمون هم بیاد. مثلا میگن که آقا زبان عربی الان بیش از 20 کشور عرب زبان هست که زبانشون عربی، نزدیک به 500 میلیون نفر با این زبان دارن تکلم میکنن، پنجمین زبان بومی رایج در دنیاست، جز 25 زبان رسمی دنیاست. نمیدونم، جهان عرب دارای میراث فرهنگ غنی است. مثلا شما وقتی مصر رو نگاه میکنید میبینید چه میراث فرهنگی، از چه زمانی. فلسطین رو وقتی نگاه میکنید میبینید از دوران حضرت سلیمان علی نبینا و علیه السلام چقدر اونجا الان آثار ما داریم مشاهده میکنیم. یه کسی میخواد با اینها آشنا بشه، اینا اغراضی هن دیگه. یا مثلا میگن که انسان دوتا زبان بدانه، خب این بهتره دیگه، خودش یه هنریه و توان انسان رو میبره بالا. یا فرض بفرمایید دانشمندان حتی ایرانی ما هم بسیاری از کتابهای علمیشون رو به زبان عربی تدوین کردن، دانشمند ایرانیه ولی کتاب علمیشو با این زبان تدوین کرده. یا مثلا میگن که خب زبان دینمونه، زبان اسلامه و این یه مقدار حالا رنگ و بوی مذهبی تری نسبت به بقیه داره. یا ممکنه استفاده های تجاری دی باش برخورد بکنن با این زبان، که مثلا ما در سفرهای سیاحتیمون، تجارتیمون، زیارتیمون حتی به کشورهای عربی خب استفاده میکنیم از این زبان. یا تأثیر زبان عربی در سایر زبانها خصوصا زبان فارسیمون مشهوده. حتی ما زبان فارسیمون هم بخوایم قوی بشه، خب به طب ما بریم زبان عربی یاد بگیریم. زبان مشترک امت اسلامیه و قدرتمندترین زبان به اذعان اهل فن و اون زبانشناس ها که همه اذعان دارن به این که زبان عربی واقعا یک زبان فنی دقیق و پرگستره ایه، خیلی قدرتمنده، که حتما شما هم مواجه شدید با این. یا مثلا میخوایم بهره‌مند بشیم از محصولات فرهنگیشون، از کانال‌های تلویزیونی، مطبوعات بلاد عربی و الی آخر. خب اینها میبینید هم اغراض معنوی مذهبی توش هست، هم اغراض مادی توش هست. اما اگر ما بخوایم یک مقدار از ریشه شروع کنیم و بیایم برسیم به علت یادگیری زبان عربی و غرض یادگیریمون، ما اینجوری میگیم. میگیم آقا غرض از خلقت انسان به تعبیر خود قرآن و روایات رسیدن به لقاء الله، به معرفت الله. یعنی هیچ فضیلتی، هیچ ارزشی، هیچ سعادت و کرامت و جایگاهی بالاتر از رسیدن به معرفت الله و لقاء الله و مشاهده حق تبارک و تعالی در این دنیا نیست، هم در این دنیا هم در اون دنیا. اگر مردم میدونستن فضیلت معرفت الله رو، جنگ و دعوا اصلا را مینداختن برای رسیدن به اون. ما یک هدف در عالم داریم برای همه کارهامون، اونم لقاء الله. خدا اصلا عالم رو خلق کرده برای این. برای رسیدن به این انبیا فرستاده، کتبی رو فرستاده. ولقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب والمیزان. این به خاطر اون هدفه، هم انبیا اومدن هم کتاب نازل شده. منتها این باید، این هدف باید در قالب یک تمدن شکل بگیره. یعنی اینجوری نیست که یک نفر دو نفر برن به لقاء الله برسن، همه باید به این سمت حرکت بکنن. و این نخواهد شد مگر با ایجاد یک تمدن توحیدی که انبیا دنبالش بودن. خب به خاطر همین هم قانون الهی اومده، انبیا دنبال این بود که اگر کسی در این آخرین کتابی که نازل شده به نام قرآن، که اهل بیت هم مفسر او هستند و به تعبیر پیغمبر اکرم ثقلین، عمل بکنه به ثقلین و پیاده بکنه این ثقلین رو، یعنی کتاب خدا اطرت پیغمبر، اون وقت به اون هدف میرسه. کی میتونه عمل بکنه به این کتاب و سنت؟ زمانی که بفهمه، بداند متوجه بشود که این کتاب و سنت چی میخواد بگه. پس باید بره آشنا بشه. خب زبان کتاب و سنت هم زبان عربیه دیگه. پس ما ضرورت یادگیری زبان عربی رو به خاطر این دنبالش هستیم که اگر ما نریم، دنبال یادگیری زبان عربی نریم، هم به خودمون ظلم کردیم، هم به جامعه ظلم کردیم. و در حقیقت در یک کلمه، یادگیری زبان عربی به قصد فهم ثقلین و عمل به اونها و پیاده کردن اون حقایق، یک نیاز حیاتیه. نیاز ضروری هم نه، نیاز حیاتی. به خاطر اینکه اصلا عمل به کتاب و سنت متوقف بر فهم اونه، فهم اون متوقف بر اینه که من برم عربی یاد بگیرم. یه قسمتش که حالا عرض خواهم کرد، حالا شاید یه عده‌ای ممکنه بگن نه، عمل به کتاب و سنت میتونه از طریق تقلید هم باشه، دیگران به ما بگن. بله از اون طریق هم میتونه باشه، ولی کمال رسیدن به اون هدف نهایی از طریق فهمه. فرق میکنه این که انسان ایاک نعبد و ایاک نستعین رو خودش بفهمه، خودش متوجه بشه و بتونه از معانی لطیفش استفاده بکنه، تا اینکه یکی دیگه براش این رو القا بکنه و بگه. تو استفاده های توحیدی از ادعیه همچنین که الان انشالله خواهیم رسید، ما الان هر روز حداقل 10 بار سوره حمد رو میخونیم در نمازهامون، اما چقدر خودمون مستقیم ارتباط میگیریم باش؟ چقدر از قل هو الله احد داریم تغذیه میکنیم مستقیمن ها، مستقیمن از قل هو الله احد، بدون اینکه ترجمه واسطه باشه، بدون اینکه حتی تفسیر واسطه باشه، من خودم از سرچشمه آب برمیدارم. خب نیاز حیاتیه دیگه. سوره حمد ام الکتابه. ریزکاری های معانی متون دینی فقط با استفاده از این زبانه. حالا نمیگم فقط این زبان رو بره بخونه همه چی رو میفهمه، نه، یکی از ضروری ترین شرطاش همینه، سایر شرط سایر شروط هم داره، ولی این شرط تحصیل زبان عربی دیگه جزء ضروریات. شما به همین آیه شریفه نگاه بکنید که ما هر روز داریم در نمازمون این رو قرائت میکنیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین. خب الان اگر من بخوام به ترجمه اکتفا بکنم، میگم که ما فقط تو را میپرستیم و فقط تو را میخوانیم و کمک میخواهیم، از تو کمک میخواهیم، تمام شد دارم. این شد ترجمه. اگر ما مقلد باشیم، زبان بلد نباشیم، از این آیه بیشتر از این دیگه نمیتونیم استفاده بکنیم. نهایتا از تفسیر یه چیزایی میریم یاد میگیریم. اما اگر خودمون زبان بلد باشیم، چه نکته هایی رو میتونیم از این استفاده بکنیم؟ 1. چرا در این آیه ایاکه 2 بار تکرار شده؟ میتونست بگه ایاکه نعبد و نستعین. چرا ایاکه 2 بار اومده؟ این ایاکه چرا مقدم شده؟ چرا نگفته نعبد و که و نستعین و که؟ اینجوری میتونست بگه. 3. چرا اول نعبد رو گفته بعد نستعین رو گفته؟ نگفته ایاک نستعین و نعبدو. چرا نعبدو و نستعینو با صیغه جمع اومده؟ من یه نفرم در نماز، حالا در نماز جماعت بله درسته نعبدو میشه، اما وقتی من خودم نماز مستحبی میخونم که با جماعت هم نمیشه خوند، اونجا من چجوری درستش میکنم این رو؟ جوابم چیه برای این؟ چرا به صیغه جمع اومده؟ من که یه نفرم. سوال 6. ایاک نعبد و با ایاک نستعین چرا با واو به هم دیگه ارتباط پیدا کرده؟ چرا نگفته ایاک نعبد و فا ایاک نستعین؟ با فا نیومده، با واو اومده. نکته واوش چیه اینجا؟ واو چی رو میخواد بگه؟ یا مثلا چرا به صورت حال نیومده؟ مثلا نعبد و که مستعینن بکه. 7. چرا با صیغه مضارع اومده نعبد و، نگفت عبدنا که. اینجوری مثلا چرا نگفته با صیغه مضارع اومده؟ خب حالا که با صیغه مضارع اومده و میگه ما فقط تو را میپرستیم، سوال ایجاد میشه که این دروغ نیست؟ خدا از ما عبارتی رو خواسته که ما عملا اینجوری نیستیم، یعنی خدا رو مخلصا عبادت نمی کنیم، ایاک نعبد و. اینو جوابش چیه؟ اینا همش تو زبان عربی مطرح میشه که معلا یک جمله خبریه است دیگه، یه جمله که دارم خبر میدم از وضع خودم، از حال خودم دارم خبر میدم که خدای من فقط تو رو عبادت میکنم. خب دروغه، میدونم اینجوری نیستم. سوال بعدی، ریشه نعبدو از عبادت یا از عبودیت، فرق این دوتا چیه؟ ما حالا وقتی میخوایم از این استفاده بکنیم میگیم تو را میپرستیم، تو را عبادت میکنیم یا عبد تو هستیم، کدومش درسته؟ ما عابد هستیم یا عبد؟ بین عابد و عابد خیلی فرقه، کدومش؟ بعد رابطه این آیه یا که نعبدو با آیه قبلش که مالک یوم الدین هست بلا فاصله این اومده، این چه رابطه ای؟ چرا یه هوی تغییر زبان داد؟ ببخشید تغییر زاویه داد. نگاه کنید، الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، داره اوصاف خدا رو میشماره، یه هوی برمیگرده به خودمون میگه یا که نعبدو و یا که نستعین. اصلا کلن دیدید تو این فیلم ها زاویه فیلم بردار عوض میشه، یعنی فیلم بردار زاویه فیلم برداریشو عوض میکنه، مثلا مستقیم داشته فیلم برداری میکرده یهویی میره از بالا فیلم برداری میکنه، این زاویه که عوض میشه نکته ای داره توش. اینجا چرا این اتفاق افتاد؟ اینا رو تو زبان عربی شما یاد میگیرید که در اصطلاح بهش میگن التفات. این التفاته که به کار رفته، یعنی تغییر نگاه، تغییر زاویه، تغییر توجه. این جوابش چیه؟ خب بنابراین ما نیاز داریم زبان عربی خودمون یاد بگیریم تا قرآن رو بفهمیم، عمل بهش بکنیم، در جامعه هم پیاده بکنیم، هر کسی در حد خودش، یک کسی در حد خانواده خودش، یک کسی در حد همسایه خودش، یک کسی در حد مدرسه، حالا شهر، استان، جامعه، تا بین الملل، هر کسی در حد خودش اینو باید پیاده بکنه. نیاز داره، حداقل در وجود خودش نیاز داره که به خدا بخواد برسه باید بفهمه. اینکه ما مثلا دعا رو میخونیم، مثلا دعای ابو حمزه، میرسیم به این عبارت همون اوائل میگیم که عرضه میدارد بکه عرفتو که، این فرق میکنه با اون کسی که نمیدونه بکه عرفتو که یعنی چی، خیلی فرق داره. این بکه عرفتو که رو متوجه نیست، فقط لقلقه زبانشه. یا شما مثلا به کتاب نور هدایت آیت الله سعادت پرور که ادعیه رو شرح دادن میرسید، مطالعه میکنید، میبینید که چقدر از این نکات ادبیات عربی استفاده کرده. اگه ندونید نمیتونید این استفاده رو ببرید، و حتی وقتی میخواید به دیگران هم این رو انتقال بدید، خودتون باید این رو فهمیده باشید، چشیده باشید تا بتونید منتقل بکنید. لذا زبان عربی خیلی شیرین میشه. چرا؟ به خاطر اینکه من کلام خدا رو میخوام باش بفهمم، کلام محبوبم و کلام معشوقم رو. لذا با این زبان واقعا باید عشق کرد، عاشقانه این زبان رو یاد گرفت، چون زبان خداست، زبان قرآن، زبان امام حسین، با اون زبان تکلم کردن. حالا اگه به زبان فارسی بود میرفت زبان فارسی رو اینجوری یاد میگرفت. الان تعصب عربیت نداریم، عمدتاً اونی که ما رو میکشونه به این سمت که بریم سختی‌های این زبان رو تحمل بکنیم و یاد بگیریم، این عشق. چون من میدونم که بعد از این ایاک نعبدو رو دیگه واقعا میشینم سر سفرش و تناول میکنم، استفاده میکنم، مینوشم این آیه رو، حظ میبرم، لذت میبرم، همش دغدغه فهم این رو دارم. خب مطلب اول تمام، مطلب دوم عبارت است از این که زبان عربی وقتی گفته میشه سه تا بخش داره مثل سایر زبان ها. یکیش آشنایی با قواعد، که من میخوام متن رو بفهمم، این یک قواعدی لازم داره که برای فهم متن به کار میره، این یک بخشش. بخش دوم مکالمه است که من بتونم حرف بزنم، به زبان عربی تکلم بکنم. حالت سوم هم ترجمه و تألیف نوشتنه که من بتونم نویسندگی بکنم، یا گویندگیه یا نویسندگی یا فهمه. ما اینجا نه با گویندگیش کاری داریم نه با نویسندگیش کاری داریم، اونی که دنبالش هستیم قواعد فهم متنه، قواعد فهم متون عربی که در رأس این متون قرآن است و سنت. سنت هم یعنی روایات و ادعیه، ادعیه هم دعاها هم از این قبیله. شما الان دعای سحر رو میخوندید، اللهم انی اسألک من بهائک به ابهاه. خب این من یعنی چی؟ این با یعنی چی؟ چی میخواد بگه این دعا؟ شما وقتی به شرح دعای سحر حضرت امام مراجعه میکنید ببینید ایشون توضیح داده این من رو، این با رو. خب اگه کسی زبان عربی بلد نباشه اصلا نمیتونه متوجه بشه که این چیه، این دعایی که میگن اسم اعظم در این دعاست. خب اینم مطلب دوم ما بود. مطلب سوم که میخوایم حالا وارد خود شناخت این ادبیات عربی و زبان عربی بشیم، این است که ما یک نگاه کلانی باید داشته باشیم نسبت به علومی که در زبان عربی هست. تا این نگاه نباشه ما وارد صرف بشیم، نحو بشیم، بلاغت بشیم، اینا خیلی دست ما رو نمیگیره، انسان ابهاماتی براش میمونه، سوالات در ذهنش باقی میمونه، لذت نمیبره به اون صورتی که خواهد برد. نگاه کلان، اولا ما باید توجه داشته باشیم که ناکنید ما با یک سخن جامع کامل و حکیمانه روبرو هستیم به نام قرآن، و کل قرآن رو به عنوان یک سخن میبینیم. حالا این سخن قطعه قطعه شده به نام سوره ها، سوره ها هم قطعه قطعه شده به نام آیه ها، ولی این به عنوان یک سخن کامل و جامع هست که ما میخوایم این رو بفهمیم. خب این حامل یک پیامه، این سخن حامل یک پیامه، ما میخوایم این پیام رو از دل این سخن و الفاظ کشف بکنیم و بفهمیم، عمل کنیم، پیاده بکنیم. یعنی یه دغدغه بیشتر نداریم. پیام چیه؟ پیام خدا چیه؟ دنبال این هست. خب برای فهم سخن حکیمانه، چون فرضمون هم اینه که سخنران و اونی که سخن گفته حکیمه، خدای متعاله و بر اساس حکمت سخن گفته، این ممتاز میکنه و جدا میکنه از سایر سخنها. ما برای فهم سخن به چه چیزهایی نیاز داریم؟ یک، اولا به فهم تک تک جملات نیاز داریم، یعنی باید این کل سخن رو اگه بخوایم بفهمیم باید جمله جمله هاشو بفهمیم. مثلا سوره حمد رو میخوایم بفهمیم باید این هفت آیه رو دونه دونه باید بفهمیم، فهم تک تک جملات. حالا این فهم تک تک جملات لازمش چیه؟ کی میتونی این جملات رو شما بفهمی که الحمدلله رب العالمین یعنی چی؟ الرحمن الرحیم یعنی چی، مالک یوم الدین چی میخواد بگه، زمانی میتونی بفهمی که دو تا کار اتفاق بیفته. یک، فهم واژگان، باید واژه رو بفهمی. الحمد، حالا خود ال، حمد، لام، الله، رب، العالمین، اینا رو باید دونه دونه بفهم که چیه این. فهم واژگان. دو، فهم ترکیب واژگان. حالا این واژه ها اومدن کنار هم قرار گرفتن، اونم باید بفهمی. این دوتا رو میخواد تا اون جمله رو شما متوجه بشین. خب، برای فهم واژه، برای فهم واژه، مثلا نعبدو، این یک واژه است، به چه چیزهایی نیاز داریم؟ نگاه کنید، این واژه یه ظاهری داره، یه قالبی داره، یه ریختی داره که شما مثلا بهش میگید وزن، نعبدو. یه ماده ای داره، یک ریشه ای داره، یه حروف اصلی داره که معنا رو میرسونه. شما نیاز دارید به یک علمی که ظاهر الفاظ رو، فرمولهاش رو به شما توضیح بدن، بگن که مثلا نعبدو ظاهرش، یعنی این وزنش که اول فتحه اومده، بعد ساکن اومده، بعد ضمه، بعد ضمه، این خودش یعنی چی؟ مثلا یه بار نعبدوه، یک بار اعبدوه، یک بار عابده، یک بار معبوده، یک بار عبادته، یک بار عبودیته، یک بار عباده، یک بار عباده، یک بار عابدینه. اینا که تغییر میکنن، اینا رو ما باید باش آشنا بشیم، بشناسیم. این میشه ظاهر الفاظ. علمی که میخواد به ما یاد بده اینا رو میشه صرف. حالا شما در این نعبدو و اعبدو و عابدین و عابدون و عباد و عباد و عبودیت و عبد و اینها میبینید عین و با و دال تو همش تکرار شده. این میشه حروف اصلیمون که تو همش هست. اون علمی که میاد این حروف اصلی رو برای شما معنا میکنه که میگه آقا عین و با و دال یعنی بندگی. اینو علم لغت به شما میشناسانه. علم لغت. یه علم دیگری هم هست که کمک میکنه برای فهم خود واژه. برای فهم خود واژه. اونم علم تجویده. علم حروف. که من با حروف آشنا بشم. با حروف آشنا بشم. که میگیم آقا هر حرفی خودش حامل یک معناییه. مثلا صاد با زاد با را، اینا از هم متفاوتن، هر کدوم یک موجی رو در انسان ایجاد میکنه. مثلا سین وقتی زیاد تکرار میشه، سین، انسان یک فضای خوفناکی رو، وسوسه انگیزی رو مثلا تداعی میشه براش. بذار شما در سوره ناس ببینید چقدر سین تکرار شده. قل اعوذ برب ناس، ملک ناس، اله ناس و تا آخرش، من شر الوسواس الخناس. این سین یک معنایی داره، بهش میگن دلالت‌های صوتی. دلالت‌های صوتی خودش یک علمه که قبلنها در تجوید بحث میشد. اینی که شما مثلا تو تجوید میخونید که مثلا صاد صفت استعلا داره، را صفت تفخیم داره، بعد زاد استعلا داره، سین استفال داره، اینا همش تأثیر داره که خواهیم رسید انشالله بهش. اینا رو میرسیم، توضیح میدیم که اینا کجا اثرگذاره و تو معنا چه چیزهایی رو به ما انتقال میده. بنابراین شما اگر بخواید واژه رو خوب متوجه بشید و بفهمید، باید یک، علم صرف خوب بدونید، اون قالب و ظاهر واژه رو به شما یاد میده. دو، معناش رو بدونید که علم لغت به شما میگه که این معناش چیه. مثلا نستعینو یه ریشه داره به نام عین و واو و نون، به معنای کمک، معاونت، از اونه گرفته میشه دیگه، معاون، تعاون، اون، اینا کمک. اینو ما از لغت یاد میگیریم. اما یه معانی هم خود حروف دارن. این حروفی که کنار هم چیده شده، این صفاتی که خود حروف دارن، اونم در علم یه مقدارش لغت، یه مقدارش تجوید بررسی میشه. خب پس قدم اول در فهم جملات، فهم واژگان بود که گفتیم سه تا علم متکفل اینن: صرف و لغت و تجوید. حالا این واژه ها رو ما فهمیدیم، دونستیم، معناش رو متوجه شدیم. اینا که کنار هم قرار میگیره، خودش یه معنای دیگری رو به ما القا میکنه. نعبدو رو شما وقتی میاری بیرون، یه معنا رو ممکنه ازش برداشت میکنی، وقتی میاد داخل جمله اینجا ندیگه، اینجا یه معنای دیگری داره. اینجا فرق کرد با سایر، مثلا نعبدو اینجا یه معنایی داره، یه جای دیگه باشه یه معنای دیگه‌ای ممکنه داره. یه معنای مشترکی داره تو همه جا، ولی وقتی وارد جمله میشه فرق کرد، باید متناسب با جمله معنا بشه. خب حالا وقتی میاد داخل جمله، ما میخوایم این نحوه ترکیب واژه ها رو بدونیم. اینجا علم نحو میاد به کمک ما. پس علم نحو بررسی ترکیب واژه هاست. در صرف و لغت ما واژه ها رو می آوردیم بیرون، دونه دونه بررسی می کردیم. ایاکه چیه؟ نعبدو چیه؟ نستعینو چیه؟ در نحو اینا رو می داریم کنار هم. وقتی کنار هم می گذاری، حالا می خواهیم ببینیم معنا چیه. این هم شد علم چی؟ نحو، که به بررسی خود جمله می پردازه. هر واژه‌ای در جمله و خود جمله. و در نهایت میایم بررسی میکنیم ببینیم که این نعبدو جایگاهش در کل جمله چی هست. همین سوالاتی که اول جلسه عرض کردم، که نعبدو مثلا چرا مقدم شده بر نستعینو، چرا ایاکه جلوتر اومده، چرا دو بار اومده، اینا هم تو علم بلاغت بحث میشه، علم معانی، علم بلاغت، که مخلفاتی داره این علم معانی، ملحقاتی داره مثل علم بیان، علم بدی، که مربوط میشه به زیبایی و زیباشناسی و اینها، که در مجموع علوم ادبیات عربی رو تشکیل میدن، میشه صرف، لغت، تجوید. حالا تجوید رو شما فعلا خیلی تاکید نکنید روش. الان هم برید از دیگران بپرسید، معمولا تجوید رو به حساب نمیارن. حالا این نیاز به توضیح بیشتر داره. فعلا اون مهمترینشون صرف با لغته. این مال واژه است. اگر واژه بیاد داخل جمله و خود جمله رو ما بررسی بکنیم، خود واژه رو در جمله بررسی بکنیم، این میشه نحو. اگه بیایم به سوالاتی از این قبیل پاسخ بدیم که این چرا مقدم شد، اون چرا مؤخر شد، این چرا مفرد اومد، این چرا جمع اومد، این چرا دوبار تکرار شد، غرض از متکلم چی بود، اینجوری آورد، اینا هم میشه علم معانی. اما علم بلاغتو که بعدن حالا توضیح بیشتر خواهیم داد. حالا در اینجا ما یک نگاه کلانی داشتیم به ادبیات عربی. یک فرقی هست بین زبان عربی با سایر زبان ها. ما دو نوع زبان داریم، یه نوع زبان ترکیبی، یه نوع زبان اشتقاقی، قالبی. زبان ترکیبی یعنی از ترکیب پسوند و پیشوند تشکیل میشه. شما مثلا میخواید به عنوان مثال تو فارسی از واژه کتاب سایر واژگان رو هم درست بکنید، پیشوند میارید یا پسوند میارید، میگید چی؟ میگید کتاب خانه، یه خانه بهش اضافه میکنید. یا مثلا برای دانش، از دانش میخواید سایر واژگان رو درست بکنید، میگید چی؟ میگید دانشگاه، یه گاه میارید، بعد یه واژه دیگری ساخته میشه. از ترکیب دو تا واژه یه واژه جدید ساخته میشه، یا از ترکیب یک واژه و پیشوند یا پسوند، به اینا میگیم زبانهای ترکیبی. یه نوع زبان هم داریم زبان ترکیبی نیست، بافتش زبان اشتقاقیه. یعنی چی؟ یعنی شما یک حروف محوری دارید، این حروف میاد در قالب‌های مختلف قرار میگیره و اون قالب خودش یک معنایی رو میرسونه. مثلا عین لام میم، شما میخواید واژه درست بکنید در زبان عربی، میایید میگید چی؟ عالم بر وزن فاعل، معلوم، اعلم، علم، علما، علمیت، علوم. عرض کنم که علیم، علام، اعلمو، نعلمو، نعلمو، معلم، علامت، علم. میبینید یک تغییراتی رو در قالب و ظاهر این واژه انجام دادید، مثلا یک حرف اضافه کردید، مثلا عین و لام و میم یه دونه الف آوردید شده عالم. بعد گاهی اوقات یک حرکت رو فقط تغییر دادید، مثلا عالم کسرش رو برداشتید شده عالم. عالم یه معنایی داره، عالم یه معنایی داره. اینو میگن زبان اشتقاقی. یعنی چی؟ یعنی مشتق شده، گرفته شده، شقه شده، برگرفته شده از چی؟ از اون عین و لام و میم. اما دیگه نمیگن کتابخانه از کتاب گرفته شده، نه، اون یه پیوست خورده بهش. فارسی اینجوریه، زبان فارسی یک چنین زبانی، اما زبان عربی زبان اشتقاقیه. به خاطر همین شما نیاز دارید به علم صرف. علم صرف چیه؟ علم صرف علمیه که به بررسی واژه میپردازه، کلمه. منتها کلمه رو از این جهت بررسی میکنه که ببینیم چه تغییراتی درش به کار رفته. حرف اضافه شده، حرکت اضافه شده، چند تا اضافه شده. هر کدوم که اضافه میشه آیا معنا رو هم تغییر میده؟ برخی از تغییرات داریم که معنا تو لفظ، مثلا عالم میشه عالم، معنا هم عوض میشه. برخی از تغییرات داریم نه، معنا عوض نمیشه، مثل قوله که شده قاله. این برای سهولت در تلفظه، مثل زبان فارسی خودمون که نمیگیم نان، میگیم نون. نان تبدیل شد به نون، خانه تبدیل شد به خونه، ولی معنا تغییر نکرد. یک سهولتی، آسانی ایجاد شد در تلفظ ما. پس ما تغییرات لفظی دو جور داریم. یه تغییراتی که موجب تغییر در معنا هم می شود، یه تغییراتی که موجب تغییر در معنا نمی شود. چه موجب تغییر در معنا بشه، چه موجب تغییر در معنا نشه، این تغییرات رو اسمشو میذارن صرف. علم صرف، اصلا صرف یعنی تغییر. تغییر، شما مثلا دارید مسیری رو میرید، میگید آقا من دیروز داشتم میرفتم منصرف شدم، برگشتم، یعنی تغییر مسیر دادم. این صرافی ها که مشغول به هر حال پول و دلار و ارز و اینا هستن، چرا بهش میگن صرافی؟ چون دائما دارن میگردونن، تغییر میدن این پول ها رو، تبدیل میکنن به هم دیگه. لذا شما در علم صرف دارید هی واژگان رو تبدیل میکنید به هم دیگه. علم، عالم، معلوم، اعلم، علام، علیم، علوم، علما، الی آخر. یه دونه ریشه رو میگیرید که از علم لغت یاد گرفتید، اون ریشه رو میبرید در همه این قالب‌ها و الگوها و فرمول‌ها پیاده میکنید. پس شما اینجا باید فرمول یاد بگیرید، قاعده یاد بگیرید که مثلا این عین و لام و میم اگه به مثلا اگه بخواد فعل ازش درست بکنی، یه بار میشه اعلام، یه بار میشه تعلیم، یه بار میشه استعلام. اگر بخوای اسم ازش درست بکنی، یه بار میشه عالم، یه بار میشه معلوم، یه بار میشه علیم، یه بار میشه علام، یه بار میشه اعلم، یه بار میشه معلم. اینا ما اینا رو یاد میگیریم در علم صرف. اولین قدم هم همینه که ما بیایم این تغییرات رو یاد بگیریم که ببینیم اگر در واژه یک تغییرات مثلا حرفی یا حرکتی، حرکتش رو تغییر دادیم، حرفش رو تغییر دادیم، اضافه کردیم، کم کردیم، انجام بدیم چه اتفاقی میفته. اون وقتی یه وقتی اینجا میرسیم به نعبدو، میگیم خب این طبق همون فرموله دیگه، عین و باب و دال که میدونیم معناش رو از لغتنامه در آوردیم، یعنی بندگی. بعد نعبدو هم فرمولش اینه، بعد نستعینو فرمولش اینه. برخی از واژگان هم مثلا فرمول ندارن، جامدن، یعنی اصلا تغییر ناپذیرن، هیچ تغییری درش داده نمیشه. اونا هم که ربطی دیگه به صرف نداره، ما فقط میریم در لغت معناش رو استفاده میکنیم. لغت معنای کلمه رو به ما میده، صرف فرمول میده، الگو میده، قالب میده، ساخت میده، روش رو میده. در مجموع شما میتونی واژه رو با این دوتا علم معنا بکنی. بسیار خب، این تقریبا چون جلسه اولمون هم بود، لازم بود یک نگاه کلان و یک نگاه از بالا به زبان عربی و همچنین بحث انگیزه یادگیری از اینها و حالا یک ورودی به علم صرف داشتیم. اما حالا اینکه وارد علم صرف بشیم، یک سری از تکنیک ها گفته بشه و اینکه ما بتونیم سریع و سیر این رو یاد بگیریم، خیلی هم لذت داشته باشه. چجوری علم صرف رو مباحثه بکنیم، راه یک سال رو میانبر بریم، اینا رو انشالله دیگه در جلسه بعدی اگر خدا توفیق بده در خدمت سروران خواهیم بود. و صلی الله علی محمد.